بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 82 ادامه درس 29 فرمایش می فرمان که خلاصه اون چه که تا درس های اینجا درس 29 خونده ایم این است که حقیقت انسان به نام نفس به یک تعبیری غیر از بدنه و همه قوایی که در نفس فعال هستن، مشغول کارن، هر کدام به کار خاصی اشتغال دارن، اینها همه اطوار و شؤون وجودی نفس اویان و هر قوه‌ای از قوای در انسان مشغول کاره، در حقیقت کار او همون کار نفس است و فعل نفسه. اما این مطلب که شما می فرمایید قوه مصوره در بدن انسان این همه اشکال، این همه صورتهای مختلف را تصویر می کند و در تحت نظر نفس ناطقه به عنوان مسخر نفس این همه کارها رو انجام میده، این یکی سخنش یه مقداری پذیرشش کار مشکلیه، برای اینکه اون موقعی که انسان نطفه بود و نطفه تازه میخواهد حرکت مادی و طبیعی خودش رو شروع بکنه، اونجا این قوه مصوره در نطفه مگر چند روز شعور، آگاهی، علم، ادراک داشت که نطفه را به اشکال گوناگون در بیاره، به شکل‌های مختلف در بیاره و در ظرف 3 تا 40 روز 120 روز قریبه به 4 ماه خورده این نطفه را بیاره، ماشاءالله هیکلی بدن کودک را به اون خوبی درست کنه، دستش، پایش، اعضا و جوارحش، چشمش، همه را تشکیل بده، مثل اینکه اسکلت ساختمان را کسی بسازه و حال اینکه اون موقع که قوه مصوره در نطفه، اون موقع قوه مجردم تازه نی در اون زمان که هنوز نفس به بدن تعلق به یک معنا نگرفته، هنوز نفس قوی نشده، هنوز این کودک نفس به اندازه نفس نباتی داره و هنوز شعور و آگاهی اونطور برای نفس پیش نیامده، بنده خدا در شکم مادره، در ذهن مادره، ایشون در اون وقت قوه مصوره چجور آگاهی و شناخت داشت که کاری، شکلی، قامتی، اندامی رو بسازه، صورتی رو صورتگری کنه که کل روی کره زمین بگردید مثل این صورت پیدا نشه. خیلی در کار تشکیل بدن علم عجیبی به کار رفته و بسیار حقیقت و وجود زوفنی میخواد، زوفنونی میخواد که ماشاءالله بیاد این همه شکلهای گوناگون را، دست را طوری، پا را طوری، انگشتان را طوری، موی سر را طوری، ابروها را، بینی را، دهن را، لب را، مژه را، گوش را، خیلی کار کرده بنده خدا و خیلی حقایق پیاده کرده و حال اینکه اون موقع که نطفه هست قوه مصوره داره یه همچین کاری رو میکنه و تازه قوه مصوره هم به عنوان شأنی از شؤون نفس ناطقه باشه، درسته حرفتونم حق، نفس مگه اون اندازه چند اون موقع چند اندازه رشد کرده که این طور قوی باشه؟ هنوز باید بعدها به دنیا بیاد، از مادر متولد بشه، بعد چشم و گوشش بینا و شنوا بشه، بعد به تحصیل بپردازه، اینقدر زحمت بکشه، تازه الان که ماشاءالله یک آدمی است خوانا، نویسا، گوینده، متفکر، درس خونده، عالم، توانا، علاوه بهش بفرمایی که اگر نفس ناطقه بفرما ببینم مثل این بدنی که تو حالا ساختی مثل اینو دوباره یکی بساز مشابهش را، میگه نه از دستم بر نمیام. مگه بند و شما الان میتونیم چشم بزازیم؟ مگه بند و شما میتونیم گوش بزازیم؟ تازه بندگان خدای چشم مصنوعی میسازند، چقدر مثلا میگیم به به به، چقدر علم پیشرفت کرده، چقدر صنعت بالا رفته. حالا که الان نفس ناطقش تمام ادراکات رو دارد، این همه علوم و معارف داره، حالا چرا پس از ساختن چشم عاجزه؟ از ساختن عضو و اعضا و جواره بدن پس چرا اینطوری عاجزه؟ الان این همه پیشرفت علمی و فکری کرده بنده خدا نمیتونه. اون موقع در زهدان مادر تو نطفه تازه یک قوهی، یه استعدادی داره شکوفا میشه. ایشون در اون موقع چجور علم آگاهی چجور داشت اینجور ساخته؟ اینه که در عبارت فرمودن که باز اون نکته که اصل بود ناگفته به ما. و باز چیه؟ باز چه خبره؟ باز دست به دامن کی باید بزنیم اینجا؟ قوه مصوره رو بردیم گفتیم شأنی از شؤون نفس باشه. قوه مصوره به عنوان یه قوه مستقلی نباشه که این همه اعمال را، افعال را ما به او اسناد بدهیم. نخیر، به عنوان یکی از شؤون نفس باشه. خب این اندازه حرف تموم شده. الان در انتهای ادامه درس 29 هم که دیروز حرفاشو زدیم، یک کسی بگه قوه مصور خودش مستقلن این کارها رو میکنه، ما از دستش این حرف رو با دلیل با منطق گرفتیم، آمدیم جلوتر گفتیم نه، قوه مصوره مسخر نفسه، جناب نفس است داره این کارها رو انجام میده. حالا بعد یک کس دیگر از ما بپرسی بگه خب حالا فرضم که ایشون در تحت نظر نفسه، بازم کار تموم شده؟ اگه در تحت نظر نفس هست، الان جناب عالی نفس ناطقه نداری؟ که الان اون موقع که نطفه بودی میتونستی با قوه مصورت اینجور بدنت رو بسازی؟ حالا هم بفرما با این همه پیشرفت داد علمت، اون موقع زهدان مادر چقدر علم داشتی؟ چه شعوری داشتی؟ که نداشتی. الان چقدر ماشاءالله داری؟ حالا چقدر به کمال رسیدی؟ حالا چقدر کمالات وجودی جمع کردی؟ اون موقع بینا بودی؟ اون موقع شنوا بودی؟ اون موقع نویسا و خوانا و متفکر و متعقل و اهل دانش بودی؟ حالا کمال داری که؟ بفرما اینم نفس ناطقه تو و اونم قوه خیالم که داری، شأنی از شؤون تو، بیا مشابهشو بساز ببینی. و میبینی نمیتونه. چطور شد؟ حالا بس چرا نمیتونی بسازی؟ و پس این اندازه که تمام اشکال و صور در بدن همه به واسطه قوه مصوره است و قوه مصوره هم شأنی از شؤون نفسه، با وجود این باز میفرمان که باز اون نکته که اصل بود ناگفته به ما. باز حرف تموم نمیشه. ولی نفس بنده خدا چی حالش میشه که این تو هنوز اون موقعی که نطفه هست اینطور نطفه رو بگیره صورتگری کنه؟ این چیه؟ شاید بفرمایید که پس درد همین بود که شبیه ابن سینا و مولوی و اینها میگفتن که نفس ما از قبل ساخته شده هست و در عالم ملکوت و بعد اون آقا بعد از این که بدن ساخته شده میاد تو درون بدن قرار میگیره. خب حالا نکنه که همون نفس ساخته شده در ملکوت عالم ایشون ماشاءالله اونجا یاد گرفته یه همچین صورتگری رو بکنه و ایشون آمده در بدن یه همچین کاری رو کرده و نفس جسمانیت الحدوث نباشه. ولی اون باز اشکالات دیگری پیدا میشه که آیا قبل از این که نفس وارد بدن بشود، بدن رو براش میسازن، لانه رو براش میسازن؟ اگر خودش آمده و ساخته چجوری ساخته؟ مثل یک بنا منزل میسازه اینجوری میسازه؟ یا نه باید دیگران حقیقت دیگری این بدن رو براش بسازه، بعد بدن ساخته شده رو بدن دست جناب نفس و نفس بگن حالا شما بیا در این بدن بعد از 4 ماه 10 روز کودک که ساخته شده ثم انشأنا و خلقنا آخر، حالا جناب علی تشریف بیار و این بدن رو اداره کن. آیا اینجوریه؟ و اگر اینجوریه پس انسان مرکب از میشه دو حقیقت، یه حقیقت به نام بدن جدایی از نفس، یه حقیقتی هم به نام نفس، نفسم مجرد، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، من مجرد عقلیم، از عالم خاک برخواسته نیم، از اینجا بالا نیامدم، من مادی و جسمانی نیستم، من مجرد عقلی هستم، از عالم عقل مرا آوردن اینجا، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، فعلا قفس ساختند و مرا از اونجا آوردن، گفتم بیا در درون این قفس مثل یک کبوتری در قفسه، تو هم قفس، اگر اینه نفس مجرده، بدن مادی، رابطه بین مجرد و مادی رو چه میفرمایید؟ گرفتاری حل نمیشه کرد، حل نمیشه کرد از جنبه عقلی، مشکله اینه که معلوم میشه که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، حرف میشه اقنایی، حرف میشه خطابی، حرف برهانی نیست، ولی با برهان به ظاهر وفق نمیده، مگر اینکه بخوای فرمایشون توجیه بفرمایی. خب اینم که از دست ما گرفتی، پس این همه اشکال و صوری که در بدن صورتگری شده، در نطفه صورتگری شده، اینا کار قوه مصوره نیست؟ بله هست. آیا قوه مصوره در تحت نظر نفس و به عنوان شأنی از شؤون نفس مگه نیست آقا؟ بله عزیز من، حقه، درسته. اما سوال همین اندازه کار تمام شده؟ کار تمام شد که بگیم که بله حالا قوه مصوره شأنی از شؤون نفسه، کار تمامه؟ آقا می فرمان نه. با این که میگیم قوای فعاله در انسان، حالا یکی از اون قوه مصوره، قوه قاضیه، قوه نامیه، قوه ماسکه، قوه هاضمه، اینا همه به عنوان شؤون نفس، آخه در این نطفه‌ای که الان داره غذا رو میگیره از مادر و این نطفه داره تبدیل به خون بسته میشه، علقه، علقه بشه گوشت، کم کم استخوان بزنه، کم کم اینها بشه، این نطفه باید غذا بگیره، قوه قاضیه، این نطفه باید غذا رو نگه بداره، قوه ماسکه، غذا رو هضمش کند، قوه هاضمه، و مضرات رو دفع کند، قوه دافعه، و اینها، آخه اینها همه به عنوان شؤون نفسن. همینطوره اونجا هنوز این موقعی که نطفه داره این کارا میشه، اونجا نفس چند اندازه است؟ کمالش چه مقداره؟ اگر تمام این کارها همه نفسه، چه این که هست، نفس اگر خودش باز مستقل داره این کارها انجام میده، چطور میشه نفسی که در مرتبه نطفه که هنوز نفس نباتیه، هنوز حیوانی نشده، باید بعدها حیوانی بشه در حرکت جوهریش و بعدها از مادر متولد بشه، انسانی بشه، چطور شد نفس نباتی قوه اینو داره این همه کارها رو بکنه، اما همون نفس نباتی بزرگ شده، بالا آمده، الان نفس انسانی شده، الان از ساختن یه همچین بدنی عاجزه؟ و از اینجا معلوم میشه که معلوم میشه بعد باز اون که اصل است ناگفته به ما. خب پس نفس ناطقه قوای خودش رو تحت تسخیر داره. بفرمایید ببینم نفس ناطقه هم خودش مستقل است در این که قوا رو به کار بگیره، یا ایشون هم در تحت تدبیره، باز یه فرمانده‌ای داره، یا آقا بالا سری داره، ایشون هم باز کسی داره، اونو باید پیداش کنیم، اون کیه؟ ولی ما همه شیران، ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بدم. به اعضاب و جواره میگید شما خودتون مستقلی؟ ابتدا میگن آری، یه مقدار اینا رو به حرفشون در بیارید میگن نه، قوه مصوره ما رو اینجور صورتگری کرد. بریم قوه مصوره جنابالی چه حقیقتی هستی؟ تو کی هستی؟ ابتداعاً شاید مستقل به نمایاند ما را، بعد آهسته میبینید نه، ایشون هم میفرمان نه خیر، ما هم در تحت تسخیریم، دیگری داریم، ایشون کار است، ما کاری نیستیم. کیه ایشون؟ اسمشو میگن نفس ناطقه. میفرمایی جناب نفس ناطقه جنابالی بودی در اون موقعی که نطفه بودی و یا آب کذایی و کسی تحویلت نمیگرفت و ماده کذا و مایه را فلان، تو بودی ماشاءالله اینجور درست کردی؟ تو این کاری؟ میگه آقا ما چه کار هستیم؟ ما همه شیران، ولی شیر علم، حمله داریم به این طرف اون طرف، اما حمله من از باد باشد، دم به دم. نه خیر، بالاتر رو برید پیدا بفرمایید، بالاتر. تعالی اینها میفرمایند ما نردبانش، ما یه پله. مثل اینکه شما روی این پله نردبان پا گذاشتید، پله اوله میفرمایید دیگه تمام شده، یا پله اول میفرمایند نه خیر آقا جان، من شما رو گفتم روی من پا بذار که تا به پله دوم بتونی برسی. پله اولی خودش رو فدا میکنه، خودش رو در خدمت سالک میگذارد، میگوید من را زیر پایت بگیر که تا به پله دوم برسی. بفرما به قوه مصوره بره. به قوه مصوره که پا گذاشتی، ایشون هم میگه آقا من هم یه پله ای برای شما هستم، یه مرتبه ای هستم که تا اینجا آمده ای حرف تموم نمیشه، تعالو بالاتر برو، برو یا الله از من، بله لطف در پیشگاه تو و تو بالاتر برو. کجا؟ برو به پله نفس ناطقه برس، اونجا یک اون یک مرتبه قوی تریه، من در تحت تسخیر اون حقیقتم. به پله نفس ناطقه این نردبان میرسی، جناب عالی دیگه آخرین مطلبی، تمام این پله‌های مادون همه ساخته شده، تو هستن. ایشون میفرماید نخیر آقا جان، بنده هم یک مرتبه ایم، یه مرحله ایم که از من بالاتر باید بری، من هم ولی بال خودم را، وجود خودم را پهن کردم که تو قوی تر بشی. خیلی ممنون، تا اینجا آمده ای یا الله، راه هنوز داری. کجا بروم؟ برو به دنبال موجود مجرد عقلی، برو به اینکه اون آقا بالای سر ایشون مارده و وتشی میبری اونجا، ایشون شما آخر. نخیر آقا، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم به دم، اسماء الله که داره ما را میگردانند. بروی به اسماء الله، جناب عالی هستید، شما هستید، مشغول کارید، بله، و پایان کار هستید. میفرماین نه، اون بالاتر ذات حقه، برید اونجا سر بزنید تا نرسید به هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. هو دیگه در این مقام صورتگری، این اون چنان صورتگری حیرت آور هست عزیز من، که با این که خدا مرگ را به خودش فقط نسبت نداشت، گفت ملک الموت من جان میگیره، فرشته های من شما رو میکشن، میمیراننتون، من میمیرانم، همه رو با خودش شریک کرده. در اماته احیا زنده کردنم میگه که ما نحی الموتا، ما احیا میکنیم موتا و مردگان را، خودش را، فرشته ها را، عالم را، همه را در احیای ما شریک میفرماید. و همینطور ما به شما روزی میدهیم، انا خلقناکم من ذکر و انثی، همه را با دیگران شریک میگیره. عجیب هست صورتگری، این صورتگری نمیدونم چیه که خدا میفرماید هو الذی یصوّرکم، فقط ایشونی داره شما رو صورتگری میکنه، هیچ کس حالیشون نیست. خیلی حرفه. در نهایت به جایی میرسیم که میبینیم رسیدیم به صورتگری اصلی، صورتگر نقاش اون آقا، اون آقا پشت پرده داره نقاشی میکنه. ما فکر کردیم دست موجود مجرد عقلیه، ما فکر کردیم دست نفس ناطقه تو کاره، ما فکر کردیم قوه خیال و مصوره است. نه، به تعبیر شریف است آقا فرمودن که قوه مصوره انسان مظهر قوه المصوره حقه، هو الله الخالق البارئ المصور، اونم همه برگشتش به هو، ایشونه، ایشونه. ما همه شیران، از ما همه دیگه از بالا تا به پایین گرفته، از عقل اول، از موجودات مجرد عقلی، از جبرئیل، همه همه تا این مرتبه پایین، همه فرمایششون اینه، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بده. باز اون نکته که اصل بود ناگفته بمون، و اون این که این همه اشکال و صور گوناگون که از نقطه تخطیط شده، تخطیط دوختن رو میگن، خیاطی، خیاط تخطیط میکنه، میدوزد، دوخت دوز میکنه، اینها همه از جناب نطفه تخطیط شده، دوخته شده، نطفه دوخته شد، این شد لا اله. جناب عالی پارچه رو میبری به خیاط میدی، پارچه رو خیاط میگیر بر تو پیراهن میدوزه، اما آب رو ببر به خیاط بده بگو پیراهن بدوز، آخه میشه آقا جان؟ ولی خیلی حرف آقا، نقطه رو ما، نطفه رو ما دوخت دوز میکنیم، بله ما همین آب رو آوردیم برای شما دوخت دوست کردیم الان این شدیم. حالا بفرمایید دیگه کسی پاش آب رو هم دوخت دوست کنه، یه سوزن بگیره، یه نخی بگیره و دوزه چیزی درست کنه؟ هو والذی، آب رو گرفته دوخت دوست کرده شده هسته خرما. آب دوخت دوست شده شد مثلا این همه نطفه حیوانات، این آبها دوخت دوست شده این همه اشکال و صور حیوانات. کیه این کارو میکنه؟ ولی این صور اشکال گوناگون که از نطفه تختیت شده است از کیست و چگونه بوده است؟ چه خبر داریم ما؟ اگر بگوییم از قوه مصوره است، این قوه از شؤون نفس است و سخن در شعور و علم و تدبیر نفس پیش می آید که الان جناب علی ماشاءالله خیلی شعور داری. اون موقعی که نفس در مرتبه نطفه در نفس نباتی بود، اون موقع شعور کجا بود؟ اینجور ماشاءالله الان میفهمی، الان مینویسی، الان حرف میزنی، الان تو این کلاس میشینی با هم دیگر میگیم لا اله الا الله. اون موقع که نطفه بود اون موقع چی حالش میشد؟ بله تدبیر نفس پیش میاد که در بدو امر، یعنی اونگاه که نطفه در رحم قرار گرفت، نفس با وی چگونه تعلق داشت؟ اون موقع نفس چه کاره بود؟ و نحوه پیدایش نفس چگونه؟ تازه ما میخوایم از متن این نطفه بر اساس جسمانیت الحدوث آخه نفس درست کنیم. تازه الان همین نطفه ماده جسمانی آب ایشون میخواد نفس را بسازه. خب حالا بفرمایید ببینیم نفسی که از ساخته نطفه است، قوه مصوره این نطفه که به عنوان شأنی از شؤون نفسه، با این که نفس دوباره هنوز باید حالا تو متن این نطفه ساخته بشه، آخه اون لحظه رو بفرمایید اونجا چه دستی تو کاره؟ در بدو امر، یعنی اونگاه که نطفه در رحم قرار گرفت، نفس با وی چگونه تعلق داشت و نحوه پیدایش نفس چگونه است؟ و نفسی که این همه چیره دستی در بنای بدنش داشته باشد، چرا بعدن اگر بخواهد خانه‌ای بسازد احتیاج به خدمت استاد داره؟ شما که ماشاءالله بدن به این عظمت را که تمام نظام عالم را، آقا یه وقتی در درس‌ها می‌فرمودن آقا عالم با تمام پیچیدگی‌هایش، تمام عوالم وجودی در مقابل بافت جناب انسان که میان همه سجده میکنن میگن ما، ولی بافت ما کجا و بافت این هیکل و این قامت و این آقا کجا که همه ما رو گرفتار کرده؟ ولی این آدمای ظاهری چقدر ماشاءالله رشد میکنن، این همه کرات رو فتح میکنن، دریاها دستشون گرفتاره، تمام جنگلها همه رو قطع و نسل میکنن، حیوانات همه مسخرین و ماشاءالله این 100 کیلو، این 50 کیلو، این 70 کیلو، این 1 کیلو مغز، این عجب ما رو بیچاره کرده. و ماشاءالله نه تنها این سفرها میکنه به ملک و ملکوت، تمام فرشته ها همه در پیشگاه او زانو میزنن، همه به عنوان مأموم او میشوند که و سجد الملائکه كلهم اجمعون، همه میخوان این آقا رو نماز بخونن، به ایشون سجده کنن، به ایشون اقتدا بکنن. آقا ما از دست این چند، این 100 کیلویی، این 50 کیلویی و از دست اون 1 کیلو مغزش ما گرفتار شدیم، ماشاءالله عجب هنری داره ایشونا. ولی تمام فرشته ها و جبرئیل اینها همه میفرماین ما در خدمت تو، معراج پیغمبر اکرم دیگه. آقا اینا رو کی کرده؟ آقا همینی که از نطفه برخواسته، همین که از نطفه اومده الان اینجور میکنه، اینجور کرده. اینه که تمام عالم همه به پیچیدگی انسان رفته میخورن، میگن عجیب ماشاءالله. حالا نفس جناب علی که این طور بدن پیچیده ساخته که یک موی رگ بدن جناب علی رو اگر از بدن در بیارم پاره نشه، دو دور به دور کره زمین باید بگرده، اینجور پیچیده و همه اینا رو هم جمع کرده در یک هیکل مثلا 1.5 متر، 1.80 متر اینجور جمع کرده به این قامت کذایی و این 1.80 متر آقا بر شترها سوار میشه، بر فیلها سوار میشه، هواپیماها به آسمون میبرد، این هواپیمای غول‌پیکر به این عظمت کی ساخته؟ همین آدم یک سردگوش، یادش بخیر دوران کودکی که شلوغ که میگردیم میخواستن ما را بترسونن، میگفتن که یک سردگوش میه میتر بخوره. ولی ما خیال میکردیم خدای این یک سردگوش دیگه کیه؟ ولی اینقدر تو ذهنمون بچه دیگه، وهم و خیال اینقدر در ذهنمون گذرانده ایم، خدا این یک سردگوش کیه؟ ما کی بود اینو ببینیم؟ بعد دیدیم خودمونیم، بله داره میخوره ما، خودمونیم دیگه، یک سر دو گوش خودمونیم. بله و ماشاءالله تمام حیوانات هم میگن آقا یالا ده در برید که یک سر دو گوش داره میاد. اما بندگان خدا میترسن ماهی ها، بله دریایی ها، نهنگ ها بیچاره کرده، نهنگ ها رو یک سر دو گوش بیچاره کرده. نهنگ تو دریا که بیچاره چند صد تن وزنشه، اون هیکل کذایی رو یک سر دو گوش چی جور به کلش ولی زده و اینو بیچارش کرده و در به داغونی. بفرما ببینم تو چه کاره اینجور. ولی میگن که همه از این یک سر دو گوش میترسن. ملک و ملکوت، حتی فرشته ها میگن آقا یک سر دو گوش داره میاد، ازش باید ترسید. ایشون خیلی قویه، خیلی بالا آمده. خب حالا چرا اینجور ماشاءالله هستی اما حالا میخواد یه آپارتمان بسازی؟ بعد ده ها بله نخیر، چندین سال باید یه بنای کار بکنه که تا ولی یه بنای قابل چیردستی باشه که در شهر معروف بشه، که اگر کسی میخواد یه ساختمونی بهتر از همه بسازه بگه آه فلون کس باید از عهدش بر. شما که ماشاءالله این ساختمون یک سردگوشیت رو ساختی اینجور، چرا باید این نمیتونی بسازی؟ بله معلومه که اصل دیگری در کار، باید بریم اونجا چه خبره. میبینید نظم درس و بحث ها چجور قشنگ؟ ولی به همین صورت عادی متعارف، همینی که پیش با افتاده است هم میدونیم از اینجا چی جور داره برهانی میشه جلو میره حرفا. و اگر بخواهد فرشی به بافد نیازی به خدمت استاد نساج داره بافنده، و اگر بخواهد نویسا شود ناچار است که زیر دست استادی خوشنویس مشاقی کنه، مشق بنویسه و تازه اون آقا سرمشق بگیره، اینجوری بنویس که ایشون بنویسه تا یاد بگیره. الف باد با سه نقطه، مثلا سین با چند نقطه و کشش فلان با یک نقطه، اونجا میخواد بالا بره با یک و نیم نقطه، مثلا اونجا با دو نقطه. ای ماشاءالله، پس چطور شد اینجا رو بلد نیستی که تو اونجا اون همه رو بلدی؟ این که چیزی نبود باشه که. و حال این که خود چنین موجود بلعجبی است که سازنده تواناست، که این چنین خانه بدن ساخته است که این خانه بدن را ساخته است که هیچ بنایی بدین شکوه و عظمت نیست، هیچ بنایی بدین شکوه و عظمت نیست، و اهرام مصر در مقابل او چند کومه و ولی نیبستی. مثل این که یه دکهی مثلا یه کسی گرفته تو مصر، و اونها کجا و بدن مستطاب عالی کجا؟ ولی چرا هرچه که بعد از تولدش انسان هر طرحی میده، هر نقشه‌ای میده، میشه نقشش بالاتر بره، عوض بشه، مدل پیدا کنه، جدید بشه، اما چطور شد در هنگام نطفه اون روز یه نقشه کشی کرده که بکشید نمیشه بهتر از این؟ ولی اینجور صورت درست کرده و اینجور بینی و اینجور چشم و اینا رو چی جور؟ ولی چه جور این صورت رو با هم جمع کرد؟ به هیچ وجه. و تو کره زمین بگردی برای اون مشابه نمیتونی پیدا کنی. خیلی اگه زور بزنی میگه آه فلانی خیلی شبیه مشابه با فلانیه. بعد یه مقدار که دقیق میشه میگه خب بله مشابه. ای آدم یک دفعه نگاه کنه میگه بله مشابه، اما نه باز خیلی جاشون فرق میکنه. البته یه قیافه شناس بیا، امکان ندارد یه دو نفر قیافهشون، بافتشون، خطوط این پیشانی هایشون، مثلا خطوط های صورتشون، اینها امکان نداره دوتا عین هم باشن. جناب نطفه، تو که در یه قوت به نام نفس اینجوری شدی، حالا بس چرا نمیتونی بسازی؟ بفرمو ببینیم کی این کارو کرده. از بس که کار سنگینه خدا میفرماد آقا دست هیچکی بر نمیاد، هوالذی یصورکم، کار منه. بله کار منه. و رسیدن به این اسرارم اون چنون سخت است، به یک تعبیری نمی شود به این اسرار برسیم که آقا مناسبت چی بوده که باید نطفه این دوره، نطفه مواقعه این پدر و اون مادر، باید اینجوری بچه با این شکل با این قامت پیدا می شد، مناسبت چیه؟ هیچ کی سردر نمی شد، هیچ کس سردر نمی شد ابدا. و خودتونو بفرمایید بخوش، نمیشه. بله چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده، چرا اون مواقعه اون دوره فرزندش چرا اونجوری شکل شده؟ به ظاهر که هر دوتا نطفن، هر دوتا ولی از همین نون و آب و سبزی و خوراک و برنج اینا که هستن. این چرا مناسبتش چی بود اینجوری شکل در آمده؟ حالا بفرمون ببینم آیا این نطفهی که الان این صورت شده
امکان داشت یه صورت دیگری بشه؟
فرمایش، حرف.
اگر امکان داشت چرا نشده؟ چرا این وری آمده؟ چه تناسب بود؟ هیچ نمیشه حرف زد. انبیا و اولیا در این مقام همه انگشت تعجب به دهن دارن و مقام حیرت دارن و تنها حرفشون اینه که هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. خودش میدونه خودش. هیچ کس خبر نداره. هیچ کی خبر نداره. خب و بهترین حریر زربفت در برابر پرده های گوناگون طبقات چشم و های نازک و ظریف بدنش به منزله بوریایی. بله، حالا اینه که میفرمان که دقت بشه، انصاف بشه، حرف چیه؟ درس سیوم انشالله میخواییم این ادامه درس 29 را این پرش پیش بیاد چیه؟ ما با دنبال اون کس رو بگیریم، با دنبال این آقا راه بیفتیم، ببینیم این دست کیه، بالاخره این نقاش کیه که قلم قوه مصوره نفس ناطقه را و بازوی قوه جناب خود نفس ناطقه را کیه که اون پشت پرده برداشت و بله مثل این که الان جناب عالی نفس ناطقه تو، این بازوی تو، اینم قلم تو، این بازو قلم رو بگیر و به حرکت در بیاره، این همه نقوش، عبارتها، کلمات رو روی کتاب پیاده کنه. اون حقیقت پشت پرده کیه که این نفس ناطقه باز بازوی ایشون شده و قوه مصوره ما قلم جناب اون آقا شده که ایشون این بازو را به نام نفس ناطقه و این قلم را به نام قوه مصوره، که این قلم قوه مصوره یک شأنی از شؤون این بازو باشه و این بازو هم شأنی از شؤون اون حقیقت باشه که اون حقیقت داره مینویسه، که بعد حالا اون حقیقت آیا برای نفس من و قوه مصوره من و قوه قاضیه و نامیه و قوای دیگر نباتی و حیوانی و انسانی بنده باید یک نقاش چیره دست باز پشت پرده باشه که این یکی فقط با من مشغول باشه، جنابالی هم یک دونه داشته باشی، آقا هم یکی، پلون درختم که الان اونجوری نقاشی شده شده انجیر، ایشون هم باز یک کسی داشته باشه که این بله هسته را، این دانه انجیر رو گرفته اینطور صورتگری کرده، باز بالای سر ایشون هم یک کسی باید باشه. و آیا اینهایی که بالای سر ماها هستن یکیان یا چند تایان؟ آیا یکی یا چند تا بودنشون وحدت عددی پیش نمیاد؟ بله؟ حرف ادامه پیدا میکنه که تا برسیم ببینیم که آقایان میفرماین عقل فعال یعنی چه؟ عقل فعال یعنی چه؟ خیلی در کتاب ها و نگاه فرمودی عقل فعال، تا انشالله برسیم ببینیم جبرئیل یعنی چه؟ میکائیل یعنی چه؟ فرشته یعنی چه؟ بله؟ و اگر رابطه خودت را، نفست را با قوه مصوره چجور حل فرمودی؟ همون طوری که قوه مصوره را شأنی از شؤون نفس گرفتی و گفتی در حقیقت نفس است این قوه، نفس است این کارش، که قوه مصوره مستقل نباشه، قوه مصوره عین الربط به نفس باشه. درس 29 فرمودی دیگه قوه مصوره چیزی نیست جز اینکه همون نفسه، همون نفسی است که این طوری تجلی کرده، به این نحو خودش را نشون داده که این نحوه تجلیش را، ظهورش را ما اسمشو گذاشتیم، این را گفتیم قوه مصوره. حالا همینطور که اینجا میفرمایی بعد آهسته به جایی برسیم که یه حقیقت مافوقی باشه که اون حقیقت مافوق اصل باشه، نفس بنده هم شأنی از شؤون ایشون باشه، نفس جنابالی هم یک شأنی از شؤون اون حقیقت باشه، نفس تمام افراد انسان روی زمین از اولین و آخرین، اول بی اول گرفته تا آخر بی آخر، همه جز به شؤون وجودی همه اون یک حقیقت باشن. و اون یک حقیقت هم از بس که فعالیت داره، از بس که در کار است، دم به دم نفس من رو انشا کنه. نفس من چقدر اطواری داره؟ ای ماشاءالله، چقدر حرف زدیم. نفس تو باز بلغت خلق کم اطوارا، نفس تو هم دارای اطواریه که این شأنی از شؤون اون حقیقت مافوق به نام نفس این آقا ما شاء الله باز یک حقیقتی است ممتد از انزل مراتب تا بدنش با تمام قوای بدنی تا اون از اعلی المراتبش که نفس و عقل اونها باشه، تازه تمام اینهایی که در اصل 24 فرمودید باز همه اینها بشون یک شأنی از شؤون اون حقیقتی که موجوده و باز اون اصل باشه و اینها عین الربط به او باشن، مهد تعلق به او داشته باشن، همه گدای مهد در خانه اون حقیقت باشن. مثل این که نفس ناطقه تو میگه من پادشاهم، چشم میگه من یک گدای در خانم، گوش بگه من یک گدای در خانه تو هم، زبان بگه من یک گدا هستم، و همه این گدایان هم هیچ نداشته باشن ذاتن چیزی مگر اینکه همش داراییشون همون پادشاهه، همون نفسه، همون آقاه. بعد هم به نفس بفرمایی که تو چی؟ میگه ما هم با اینکه پادشاه این آقایانیم، ما خودمون باز گدای در خانه دیگران هستیم، که ما خودمون بیچاره و اسیر دیگرانیم. اون دیگری رو باید پیدا کرد ببینیم اون باد پشت پرده ایشون کیه. اینقدر اینجا و اونجا باید بگرده تا میبینه که عجب این همه گشته بود اون هوهی که اون هوه اون هوه الذی یصوّرکم فی الارحام تو متنش بود و خودش بود و خبر نداشت. اون چی که خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. شاید بله که مرا به هیچ کتابی نکن حواله دیگر، که من وجود خود را کتاب میبینم، هرچی دارم خودم دارم، هرچی دارم در متن خود منه. فعلا الان ما در ابتدای راهیم دیگه، الهی کوکو ولی آمدیم و از ابتدا شروع کردیم و یواش یواش و بدن را تحلیل کردیم و از بدن کو بعد دوباره اون حقیقت دیگر کو اون کجا آمدیم تا برسیم به قوه مصوره و قوه قاضیه و نامیه و منمیه و مولده و این آقای آقایان شما نهایت نه خیر آقا دیگری اون دیگری کو ولی کو کو الان باید همینجور کو به کو بگردیم ولی اون دیگری کو اون دیگری بالاتره که ما همه در حقیقت شیران ولی شیر ایشون هستیم. این علم ما اونه، اون پرده ما جناب ایشونه. ایشون کجاست؟ کجا پیداش کنیم؟ بفرمایید بالاتر بروید پیداش میکنیم. آمدیم و تا درس 29 این جناب رو پیدا کردیم. آقا شما حضرت سرکارعالی و شما میفرماد منو میگن نفس ناطقه شما. الان میخواییم از درس 30 باز دوباره کوکو کنیم ببینیم از این قله باز ما رو به کجا حواله میدن تا در نهایت برسیم ببینیم که نخیر تمام این گشتنهای هم ما همین بود که این حقیقت خودمون بودیم و از خودمون بیخبر بودیم.